الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در اشاره به بعضی از ثمراتی است که مترتب بر ترتب است. موردی که محل بحث در مسئله ماست، این مورد را ما به صوری تقسیم کردیم، به اقسامی تقسیم کردیم. قسم اول این بود که محرز است، هر دو ملاک دارند، که عرض کردیم صور پنجگانه ای دارد و بحثش تمام شد. قسم دوم اینه که ما دو تا خطاب داریم بر متعلقینشون، جمع بر متعلقینشون قدرت نداریم، قدرت بر یکی فقط هست. ولیکن ملاک را برای یکی از این دو خطاب احراز کردیم، ملاک دیگری محرز نیست. نه که ملاک نداره قطعا، میرسیم در تنبیهات، اگر قطعا ملاک نداشته باشه از بحث ترتب خارجه. نه، مشکوکه که ملاک داره یا نداره. همین مثال معروفی که ازل و سله رو ادعای مرحوم آقای خویی، میگه ازل قطعا ملاک داره، اما نماز عند ترک الازاله ملاک داره یا نه مشکوکه. خب اینم صوری دارد، تارتن علم داریم که یکی معین اینها ملاکش اهم است، اونی که ملاکش قطعی اهم است یک صورت، اونی هم که ملاکش محتمله، اگر ملاک داشته باشه اهم. و اخرى نه، هدومای معین نیست، فقط میدانیم یکیشون ملاکش اهم، یا ملاک قطعی یا ملاک محتمل. و اخرى ما علم به اهمیت ملاک نداریم، احتمال اهمیت ملاک میدیم. باز احتمال اهمیت ملاک که میدیم، تارتن در متیقن الملاک و اخرى در محتمل الملاک و ثالثتن احدهما لا بعینه، و ثالثتاً نه هیچ احتمال، نه علم به اهمیت ملاک داریم نه احتمال. اگر اون محتمل الملاک ملاک داشته باشد قطعاً مساوی با این قطعی الملاک هست، اهمیتی در کار نیست، لا علماً ولا احتمالاً. پس اینم باز فروضی داره که ما بعضی از فروض رو ثمره در بعضی از فروض رو بحث می‌کنیم که ترتبی‌ها چی میگن، منکرین چی میگن. یه بقیه رو خودتون برید حسابش بکنید، معیار دستون بیاد، با بیان بعضی از اینها میتونید بقیه رو قیاس بکنید. مثلا اگر که احد همای معین ملاکش اهم و علم داریم که اونی که ملاکش اهم همون قطعی الملاک هست، این مثال معروف آقای خویی، ازل ملاک دارد صلات عند ترک الازاله نمیدونم ملاک داره. روی مبنا روی این ادعا داریم صحبت میکنیم و میدونیم که ملاک ازالم اهمه. اگر اون ملاک هم داشته باشه ملاک در مرتبه پایینه، اگر ملاک داشته باشه مساوینم نیست. خب در اینجا منکرین ترتب میگن که ازاله امر دارد، امر به ازاله داریم. از او طرف هم ظاهر خطاب صله امر به صلات است، ولیکن اجتماع امرین اینا که محاله، منکر ترتبیم، حتی ترتبن نتیجه میگیرن ازاله امر دارد، ملاکم مفروض دارد، اما صلات نه امر دارد نه دلیل بر ملاک داریم. این همین نتیجه آقای خوی گرفته. و اگر شما منکر ترتب بودی این نماز باید بگیم باطله، چون نه امر داره، امر ترتبی که منکرید، امر عرضی که قطعا نداره، امر طولی رم که منکرید، وقتی امر نداشت ملاک رم که شک دارید و قصد ملاک میتونید رجاء بیارید، ولی حکم به اجزا نمیشه. و اما قائلین به ترتب میگن نه، اینجا امر به اهم هست، علی کل النظرین، امر به مهمم ترتبن هست، پس میتونی مهم را بیاری هم به قصد امر، چون امر ترتبی داره، و امر ترتبی کاشف از ملاک هم میتونیم به قصد ملاک بیاری. ثمره عملی مهمیه، مهمترین ثمره در این فروض همین جایی که همین را مرحوم آقای خویی مطرح کرده است. خب یه صورت، یه صورت چینه که عکسش بکنیم، اهم اون محتمل الملاکه. فرض بفرمایید که مثلا امر به ازاله ملاکش مثلا در ضیق وقت، فرض بکنید ملاک داره امر به ازاله در ضیق وقت، ولی امرش ملاکش مهمه. نماز اگر نماز ملاک داشته باشد که شک داریم ملاکش، مثلا نماز آیات مثلا حساب کن، نماز یومیه رو حساب نکن که معلوم اهم در ضیق وقت، نماز آیات رو حساب کن ببین که مشتبه که او ملاک داره یا نه، ولی اگر ملاک داشته باشه مثلا ملاکش اهمه، مناقشه در مثال نیست. خب اینجا ما دو تا خطاب داریم، اطلاق خطابات تعارض میکنن. درسته که خطاب ازل یقین داریم که ملاک دارد، ولیکن خطاب سل صلات الآیات هم میگه منم فعلیم، منم ملاک دارم. اونجا یقین نداریم، ولی خود خطاب میگه ملاکم داره، بالالتزام میگه ملاک داره و میگه بالالتزام ملاک داره و ملاکش میگه اهمم هست، چون میگه من فعلی هستم، فعلیت من بالخصوص بالالتزام دلالت داره که ملاک منم اهمه. در مهم میدانیم که ملاکش اهم نیست، ولی در ناحیه محتمل خطاب میگه ملاک اهمه. حالا خطاب اهم آمده به طرف محتمل، عکس قبلی. خب منکرین ترتب میگن ما باید عمل بکنیم به خطاب سله که اگر ملاک داشته باشه ملاکش اهمه، چون خود سله میگه من ملاکم اهمه، به او بایستی عمل کرد. قائلین به ترتب هم میگن بله باید به این خطابی که محتمل ملاکه عمل بکنیم، چون حجت داریم که ملاکش اهمه. اختلافشون در اون قطعی الملاکه. منکرین ترتب میگن اون قطعی الملاک امر ندارد، ترتب محاله، باید به قصد ملاک بیاری. قائلین به ترتب میگن نه، هم میتونی به قصد ملاک بیاری هم میتونی به قصد امر بیاری، چون امر هم داره. دیگه کشف نمیخوام اینجا، چون یقین داریم ملاک داره، از امر نمیخوا کشف بکنیم. این در جایی که اون اهم ملاک محتمل باشه. و اما اگر نه، یه اهمی هست نمیدونم اون قطعی اهمه، قطعی الملاک یا محتمل الملاک، خب دوتا خطابها تعارض میکنن، در این تعارض هر دو توافق دارن، چون هر خطابی میگه من ملاک دارم و ملاکم اهمه، اون یکی هم میگه من ملاک دارم ملاکم اهمه، با هم تعارض میکنن، هر دو دلالت التزامی دارن بر اهمیت ملاک، هر دو نفی میکنن اطلاق دیگری را، اطلاق ها تعارض میکنن تساقط میکنن. نه او امر مطلقش ثابت می شود، نه این امر مطلق ثابت می شود. خب حالا اینجا اگر خواسته باشیم یکی از اینها را در ظرف ترک دیگری بیاریم، اون قطعی الملاک را خواسته باشید بیارید، منکرین ترتب میگن ای به قصد ملاک بیار، اون که قطعی الملاک همی اگر بیاری در ظرف ترک اون آخر، میگه به قصد ملاک بیار، امرش محرز نیست. قائلین به ترتب میگن نه امرش محرزه، چون یا اهمه امر مطلق داره، یا مهمه امر مشروط داره، پس اصل امرش محرزه، این با ثمره عملی نداره، چون هر دو میگن باید این را بیا، این را در ظرف ترک او باید بیاری. منکرین به قصد ملاک، قائلین میگن به قصد ملاک او به قصد امر، مهم اون دیگریه، اون دیگری را که محتمل الملاکه، یقین به ملاکش نداریم. منکرین ترتب میگن که او را نمیتونی بیاری، نه به قصد امرش نه به قصد ملاکش، چون امر مطلقش معارضه، امر مقیدش محاله. منکر ترتبن وقتی نه امر مطلق داره نه امر مقید داره، کاشف از ملاکم نداره، اینه که اون محتمل ملاک را نمیتونی بیاری، لا به قصد امرش لا به قصد ملاکش. اما قائلین به ترتب میگن چرا؟ قائلین به ترتب میگن اون امر داره، یا امر مطلق داره، اگر ملاکش اهم است، یا امر مقید دارد به حسب ظاهر خطاب، اگر که خطابش اهم نباشد. ما قائلین به ترتب میگن این مشکوک الملاک را میتونی باید بیاری اند ترک اون یکی امر، هم به قصد امر میتونی بیاری، هم به قصد ملاک میتونی بیاری. خب این در قطعی الملاک، یظهر الکلام از قطعی الملاک محتمل الاهمیت. یه خودتون ملاحظه بفرمایید، فقط قسم ثالث را باز به خاطر یک نکته‌ای بیانش میکنیم. قسم ثالث اینه که اون محتمل الملاک اگر ملاک داشته باشه، ملاکش مساویه این قطعی الملاک، اهمی در کار نیست. خب منکرین ترتب میگن که خطاب قطعی الملاک با خطاب محتمل الملاک با هم تعارض میکنن، نمیشه هر دوشون امر داشته باشن، تعارض میکنن، تساقط میکنن. بعد از تعارض و تساقط ما فقط میتونیم اون قطعی الملاک را به قصد ملاک بیاریم، فقط قطعی الملاک را میتونیم بیاریم. این نتیجه انکار ترتبه. دو تا خطابا با هم تعارض میکنن، چون اون یکی یقین داریم ملاک داره و میگه من امر دارم، یکم حجت داریم که ملاک داره و میگه من امر دارم. امرها که ساقط شدن کاشف از ملاک در این محتمل ندارم، پس این محتمل لا نمیتونم به قصد امر بیارم، نمیتونم به قصد ملاک. اینش هم باز حکمش واضح از حرفای سابق. اونی که اینجا میخوایم اضافه کنیم اینه که قائلین به ترتب میگن که نه، اینجا هر دو امر دارن، امرن ترتبی یا اسمش میگذاریم ترتب من الجانبین. یکی ملاک داره امر دارد، یکی شک داری ملاک داره یا امر داره. خب امر کاشف از وجود ملاکه. این دوتا امرها میتونن باقی بمانن به نحو ترتب. امر به او بگه که من هستم اگر اونو ترک کنی، امر به این بگه من هستم اگر اونو ترک کنی. ترتب من الجانبین، اونی که میخواستیم بگیم اینجاست. منکرین ترتب همانطور که انکار دارن ترتب را در اهم و مهم من جانب واحد، در اهم و مهم ترتب من جانب هست، اهم که اطلاق داره مترتب نیست، امر به مهم مترتب است، همون به همون ملاکی که اونجا میگن محاله، به همون ملاک هم در من جانب هم میگن محاله. من جانب واحد چرا ترتب محاله به نظر اونها؟ میگن چون عند ترک المهم اجتماع طلبین به ضدینه. عند ترک، عند اشتغال به هم که چه مهم فعلی نیست، بحث نداریم. عند ترک اهم، هم امر به اهم داری و هم امر به مهم، چون موضوعش فعلی شد و لازم میاد طلب مثلا جمع بین زده. همین نکته را در ترتب من جانبین میگن، میگن اگر این امر مشروط باشه به ترک اون متعلق و اون امر مشروط باشه به ترک این، لازمش اینه که وقتی هر دو را اینجا هر دو را ترک میکنی طلب زده لازم میاد. وقتی هر دو را ترک کردیم دو تا غریق مساوی همان، هم این غریق را ترک کردی، خب ترک این موضوع فعلیت امرو فعلی شد، هم اونو ترک کردی، ترک اون موضوع فعلیت امر اینه، خب این فعلی شد. اند ترک کلیهما، هر دو ترتبی همین جور میگن دیگه، میگن این در ترتب طرفینی، میگن هر کدام اند ترک آخری فعلیت پیدا میکنه. منکرین میگن پس اند ترک کلیه ما دو تا امر فعلی داریم، دو تا امر فعلی اند ترک کلیه ما طلب زده اینه. همان محظوری که فعلیت مهم داشت اند ترک الاهم، همون محظور در متساویه این است. فعلیت امرین به متساویین اند ترک کل المتساویین. میگن چون اینم منتهی میشود به طلب ضدین و طلب ضدین محال است، پس ترتب من الجانبینم محاله. رو این حسابه که در متساویین اونا ترتب را منکرن کل اهم و المهم. ولی اگر شما گفتی نه درسته که اند ترک کلیهما هر دو طلب فعلی میشه، درسته موضوع هر دو فعلی شده، ولی این جمع بین طلبه ضدینه و اونی که محاله طلب جمع بین ضدینه. ترتبی ها شعارشن همینه دیگه، طلبین فعلیین به ضدین، این مستلزم جمع بین طلبین به ضدین است که عیبی نداره، نه مستلزم طلب جمع بین ضدین که او محاله. این رام در اینجا میگن، لذا ترتب تارتن من طرف واحد است و اخرى من طرفینه. تو ذهنم نیست که مرحوم ناینی ترتب من طرفین را بحث کرده باشد. حالا انشاءالله پنجشنبه به جمعه یک بار دیگه تبرق میکنیم بحث ترتب را. اینا را تو کلمات مرحوم استاد محمد باقر و بعضی دیگه هست، ولی تو کلمات ناینی شما تتبع بکنید ببینید هست یا نه. خب حاصل الکلام اینه که کما سیز هر باز در این ابحاث آینده براتون پر واضح میشه که بحث ترتب ثمرات مهمی داره، منحصر نیست به بحث ضد، اونم به قصد امر میتونی بیاری یا به قصد ملاک، نه برای این مقدار این همه تلاش و غلایت نداره، نه این تلاش مؤثر است در فروع فقهیه کثیره که همین امروز یکی از اون فروع فقهیه را بیان میکنیم. به هذا یتم الکلام در مقام ثالث که ثمره باشد. بعد از این مقام ما وارد تنبیهات میشیم. خود ناینی هم یه تنبیهاتی رو متعرض شده، ما تنبیهاتی که مرحوم ناینی متعرض شده و دیگران، و باز یه چیزایی که مربوط به ترتب در ابحاث فقهیه هنوز به اصول نیامده اونا رو همه رو آوردیم و بیشترین تنبیهات رو ما در بحث ترتب منعقد کرده ایم. از تنبیه الاول، تنبیهات بحث ترتب. تنبیه اول اینه که ترتب بین دو خطاب جمع می کند، جمعا عرفیا، ولیکن این که ترتب بین دو خطاب جمع می کند اما من طرف واحد به تقیید اما به تقیید احد اما او به تقیید کلیه ما، این در جایی که خطاب بین ما مشکلشون فقط همین طلب ضدین باشه، مشکل دیگه ای نداشته باشه. اینو خود مرحوم ناینی هم این تنبیه را در کلماتش آورده. اگر هیچ مشکلی دیگه ای در بین نبود فقط مشکل طلب زده اینه، مشکل مطارده یه، همینی که منکری میگن. اگر تنها مشکل خطاب این ما بود، همین بود، جای ترتبه. ولی اگر نه یه مشکل دیگه هم در کار بود، با قطع نظر از این مشکل، این مشکل هم حل بشود، باز یه مشکل دیگه در کار بود، اونجا جای ترتب نیست. ترتب فقط مانعی که طلب ضدین بود حل می کند. اما اگر یه مانع دیگه است برای خطابان، اون ربطی به ترتب نداره. رو این حسابه که در یه مواردی که ما دو تا خطاب داریم، قدرت واحده یه ولی جای ترتب نیست. اشتباه نکنید که ترتب هر جا دو تا خطاب داشتیم و یه قدرت ترتب حلش میکنن. نه، یه شرایط دیگه هم داره، یه جهات دیگه هم باید باشه. از جمله اولیش این که دو تا خطاب مع وحدت القدره، موضوع ترتب دو خطاب وحدت القدره، دو خطاب مع وحدت القدره جای ترتب است، این در جایی که ما یا یقین داشته باشیم هر دو خطاب ملاک دارن، یا لااقلش شک داشته باشیم ظاهر خطاب اینه که ملاک دارن. و اما اگر نه، دو تا خطاب داریم، یکیش یقین داریم ملاک نداره، دو تا خطابه، یک قدرته، ولی میدونیم هم یکیش ملاک نداره اصلا، اونجا جای ترتب نیست. موضوع ترتب اونجاست که دو خطابن، یک قدرت و حجت داریم، ولو به ظاهر این خطاب که هر دو ملاک دارن، ولی اگر از خارج از یک قرینه فهمیدیم یکی ملاک نداره، اینجای ترتب نیست. مرحوم ناینی مثال زدم، مثال فقهی فرموده مثل جایی که حفظ آب واجبه، باید یک آب بیشتر ندارید، حفظش واجبه برای حفظ نفستون، برای حفظ نفس محترمه دیگری، باید یه آب رو حفظ بکنید. خب شما عرفن فلم تجدو ما انید، فلم تجدو ما ان اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا ان كنتم جنبا فتطهروا ان كنتم اولا فلم تجدوا ماء فتيمموا. خب اینه که موضوع تیمم فلم تجدوا، لم تجدوا معنا کردن، گفتن وجدان خصوصیت نداره به قرینه مرزا، مرزا که واجد آبه، فلم تجدو یعنی قدرت ندارید، اونم قدرت ندارید نه عقلا، خطابات ملغای به عرفه، عرفن قدرت ندارید. وقتی شارع میگه یه آب را حفظ بکن و آبم منحصر به این آب است، من عرفن قدرت بر وضو ندارم، قدرت بر غسل ندارم، فتیممو. خب حالا اگر کسی آمد گفت نه، نماز از حفظ جانم مقدم بر حفظ جانم هست، باید وضو بگیرم، دلم نمیاد جنوباً نماز بخوانم، آمد با این آب وضو گرفت یا غسل کرد، آیا این وضو و غسلش درست ترتبن یا نه؟ در عرض امر به تیمم که امر به وضو نداریم، در طوله آیا میشه حکم کرد به صحت این وضو و غسل یا نه؟ مرحوم ناینی گفته نه، مرحوم آقای خوب گفته بله. مرحوم نائینی فرموده که اینجا جای ترتب نیست. درسته که دو تا خطاب داریم، توضع، اقتسل، تیمم، درسته که دو تا خطاب داریم در اینجا، قدرتم واحده، ولیکن فرموده است که خطاب وضو در اینجا ملاک ندارد. از کجا میگی ملاک ندارد؟ به خاطر اینکه در آیه قرآن قدرت شرعی را اخذ کرده، گفته وضو واجبه اگر قدرت داری، به قرنه مقابله فرموده تیمم کن اگر قدرت نداری، به قرنه مقابله وضو بگیر غسل کن اگر قدرت داری. میگه هر چیزی که در لسان خطاب اخذ شد ظاهرش اینه که دخیل در ملاکه. حالا دو تا خطاب ما چیه؟ یکی توضع مطلق، این آیه قرآن، توضع اقتسل مطلق با تیمم، گفته اینجا جای ترتب نیست. مرحوم آقای خوی فرمودن نه، اینم از موارد ترتب است. ملاحظه بفرمایید، نسبتی داده به مرحوم نائینی، ببینیم نسبت درسته یا درست نیست. اینم یکی از ثمرات ترتب دیگه. ترتب رو قبول کنیم، میگیم وضو با ترک تیمم صحیحه. قبول نکنیم، میگیم باطله.